بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد خب خیلی خوش آمدید. ما الان در سال در بهمن ماه 1398 در وضعیتی به سر میبریم که 50 سال از طرح نظریه ولایت فقیه توسط حضرت امام در بهمن ماه 1348 در نجف اشرف میگذره. این که عرض میکنم طرح نظریه به این معنا نیست که بحث ولایت فقیه در ابعاد مختلفش یا با رویکردهای مختلفش که فقها در ادوار مختلف تاریخ شیعه مطرح کردن پیش از این طرح نشده، که با بررسی که میشه در پیشینه تاریخی طرح نظریه ولایت فقیه داشت میبینیم که برمیگرده طرح این نظریه به مرحوم شیخ مفید علی الله مقامه الشریف، و بعد از اون هم در ادوار مختلف تاریخ فقه شیعه ما فقهای عظام به بحث ولایت فقیه پرداختند که دیگه میشه آخرین هاش رو در حقیقت نزدیکترین هاش به عصر امام رو که پربحث‌ترین اونها هم هست، که قبل و بعد اون کسان دیگه ای هم نظریه رو مطرح کردن، اون پربحث‌ترین ها مرحوم شیخ انصاریه، مرحوم صاحب جواهره و مرحوم نراقیه در اوائد الایام. و حالا به نوعی مرحوم آخوند هم این بحث رو مطرح کردن، اما این سه تا نظریه مهمتره که بعد از اون ابعاد مختلف این نظریه باز شد و افراد متعددی در بابش اظهار نظر کردن، که دو منظر جدی این بحث منظر مرحوم امام و مرحوم آیت الله العظمى خویی هست. خب یعنی میخوام عرض بکنم که وقتی ما از طرح نظریه ولایت فقیه صحبت میکنیم به معنای نیست که پیش از این طرح نشده، بلکه داریم سال روز بحث حضرت امام در نظریه ولایت فقیه در سال 48 رو بزرگ داشت در حقیقت میگیریم براش، و به این توجه داریم که این طرح نظریه مبدأ تحول جدی در نظریه های سیاسی دنیای معاصر شده و منجر به تأسیس یک نظام سیاسی و ایجاد و رخداد یک انقلاب اسلامی بزرگ در قرن معاصر شده، یک انقلاب کبیر در دنیای معاصر شده که معادلات جهانی رو در حقیقت در طول زمانی دستخوش تغییر قرار داده. ولذا این نظریه و طرح این نظریه قطعا تفاوتهایی با پیشینیان خودش داره. یعنی وقتی مطرح میکنیم طرح نظریه ولایت فقیه، تفاوتهای جدی با پیش از خودش داره و نوآوریهایی در حقیقت مواجهه با امر حکومت، مواجهه با امر اجتماعی، مواجهه با امر سیاست، مواجهه با مردم، مواجهه با حکام، مواجهه با نظام‌های سیاسی، مواجهه با نظام‌های استکباری و روش‌شناسی ورود به بحث و بهره‌گیری از آیات و روایات و استدلال‌های فقهی که پیشینیان هم کردن اما امام به گونه دیگری، و مواجهه‌ای که امام و بهره‌گیری که امام از رویکردهای کلامی خودش در استنباط فقهی خودش داره و رویکردهای عرفانی و فلسفی خودش در استنباطهای فقهی خودش داره، که این منجر میشه به نوآوری هایی که حضرت امام در بحث سلام علیکم و رحمت الله بحث بیع خودشون، درس بیع خودشون و بحث ولایت فقیه داره. خب شما میدونید بعد از مرحوم شیخ انصاری مواجههی که نوعاً فقها دارن با بحث یعنی ولایت فقیه در البی کتاب البی مطرح میشه. امام هم به همین مناسبت مهمترین و اصلی ترین بحث امام که خیلی هم محجوره در حوزه های علمی امروز و قبل از ما هم محجور بوده و در آینده امیدوارم که از این محجوریت در بیاد، بحث ولایت فقیه خودشون رو به طور مبسوط در خلال بحث کتاب البیع در بهمن ماه 1348 مطرح میکنن. دو تا در حقیقت تقریر از این کار استخراج میشه. یک تقریری در سال 49 توسط شاگردان ایشون به زبان فارسی و با تایید از تمام منتشر میشه که متن در حقیقت ولایت فقیه و حکومت اسلامی هست که اگه شما جلد قدیمی شو دیده باشید اون کتابی هست که عکس حضرت امام توی اتاقی روش چاپ شده که نشستن و درس و کتاب و اینها دور و برشونه. اون کتاب کتابیه که متن پیاده شده تنظیم شده تقریر درس ولایت فقیه امام. یک متنی هم هست که خود حضرت امام در دهه 50 اوایل دهه 50 قبل از پایان تبعیدشون به زبان عربی می نویسن که کتاب البیع امام و هم بحث ولایت فقیه و اصل بحث در حقیقت نسخه اورجینال و اصلی ولایت فقیه امام اونه. خب حالا این از مقدمه. دلیلش هم اینه که چند روز پیش من یه بحثی رو مطرح کردم توی یک فضای اجتماعی، دیگران گفتن که خب طرح بحث، گفتم نه طرح اینجا به معنای این نیست که پیشینیان توجه نداشتن یا مطرح نکردن، بلکه اولا این سال روز بحث فقهی امامه، ثانیا نوآوری های امام هم تو این وجود داره که منجر به خروجیش به انقلاب اسلامی میشه، ولی دیگران هم ولایت فقیه رو مطرح کرده بودن. چرا این منجر به یک تحول اجتماعی بزرگ در ساختار اجتماعی مسلمین نمیشه و نظام سلطانی رو برهم نمیزنه و جریان استبداد رو در هم نمیشکنه و ولایت فقیه رو منجر به تحقق نظام سیاسی بر مقیاس بر چارچوب ولایت فقیه نمیشه و یک نظام سیاسی جدید وجود نمیاره؟ خب این دلالت بر نوع رویکرد امام به ولایت فقیه و نکات دیگه‌ای که حالا عرض میکنم. این مقدمه اول. اما بحثی که ما امروز داریم انشالله کوتاه مطرح میکنیم و بعضی از ابعاد بحث دیگر هم باز میکنیم برای آینده، اینه که زمینه های اندیشه‌ای حضرت امام برای شکلگیری نظریه ولایت فقیه در نظام واره فکری ایشون و نوع مواجهه‌ای که با امر حکومت دارند و جایگاهی که برای فقیه قائل میشن در حکومت و زمینه‌های اجتماعی طرح نظریه ولایت فقیه در مقیاس مطلقه اون و عبور از نظریه ولایت فقیه در مقیاس امور حسبه که قبل از ایشون هم بوده، زمینهای اجتماعی این چیه؟ خب برای این بحث ما باید یه نگاهی بکنیم به دو تا متن مهم حضرت امام که پس عنوان بحث، دو تا متن مهم حضرت امام در بحث در حقیقت حکومت اسلامی. این دو متن مهمی هستن که میشه از درون اینها نوع مواجهه امام و زمینهای اجتماعی که حضرت امام منجر میشه به طرح نظریه ولایت فقیه و تحقق در حقیقت انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام پسا انقلابی و جمهوری اسلامی، این دوتا کتاب رو مرورش میتونه مفید باشه و زمینهای اجتماعی رو نشون بده. البته آنچنان که در پیش رو خواهید دید، کتب دیگر حضرت امام هم نشان دهنده زمینه‌های اجتماعی و زمینه‌های اندیشه‌ای حضرت امام برای شکل‌گیری این نوع نگاه به نظریه ولایت فقیه میتونه مؤید و دلیلی باشه بر در حقیقت نوع مواجهه حضرت امام با ولایت فقیه. کتاب اول کتاب کشف اسرار. کتاب کشف اسرار امام اواخر سال 1322 و طبق مشهور اوائل سال 1323 هجری شمسی نوشته میشه. این کتاب 6 گفتار داره. یک گفتار در باب توحید، یک گفتار در باب امامت، یک گفتار در باب روحانیت، یک گفتار در باب حکومت، گفتار بعدی در باب قانون و گفتار آخر در باب احادیثی که در حقیقت پشتوانه اون طرح کلی از درمان تو این کتاب هست. خب این کتاب در چه زمانه ای نوشته شده؟ زمینه های اجتماعی شکل‌گیری این کتاب چیه؟ در نظر بگیریم که شهریور 1320 مصادف است با سقوط رضاخان و از بین رفتن اختناق سیاسی اجتماعی مذهبی در ایران و در حقیقت آشفتگی های اجتماعی و سیاسی در ایران از قبل گذر از مشروطه به سلطنت استبدادی رضاخان و پیایندهایی که و اتفاقاتی که از رهگذر جنگ جهانی اول و دوم در ایران رخ داده. ما با یک جامعه آشفته‌ای مواجهیم در اون دوره وقتی نگاه میکنیم، چون شما نمیتونید متفکر و متن متفکر رو و اندیشه متفکر رو فارغ از زمینه اجتماعی ببینید. متفکر در حقیقت دنبال حل، متفکر سیاسی، متفکر اجتماعی، مصلح اجتماعی، رهبر سیاسی، یک ایدئولوگ دنبال حل یک مسئله اجتماعی پیش روی خودش در جامعهش هست. کما اینکه ما در ادوار مختلف اندیشه سیاسی در غرب و شرق عالم وقتی با متفکران مواجه میشیم دقیقا این نکته در بابشون صدق میکنه و وجود داره. خب ایران دستخوش جنگ جهانی اول دومه و این وسط مثل گوشت قربونی بین متفقین و متحدین دست به دست میشه. دول مختلف اروپایی در حقیقت دارن در ایران جنگ افروزی میکنن. از اون طرف هم یک دولت استبدادی در ایران وجود داره که زمینه های مواجهه آزادی های سیاسی و اجتماعی و مذهبی رو از بین برده. ناگهان این حکومت از بین میره و آتش افروزی های جنگ های جهانی هم فروکش میکنه. زمینه پیش میاد که در حقیقت آزادی های سیاسی اجتماعی و مذهبی و بیان موارد مورد نیاز مردم و اعتراض هایی که در قالب های فکری میتونه شکل بگیره وجود و ظهور میکنه. زمینه اجتماعی. ضمن این که شما در نظر داشته باشید نهاد روحانیت و سازمان روحانیت، بهتره بگیم سازمان روحانیت، یک دوچار یک سرخوردگی تاریخی و یک بهتر از اون انزوای تاریخی پس از مشروطه هم هست، علاوه بر فشارهایی که رضاخان هم در دوره حکومت خودش بر نهاد مذهب و سازمان روحانیت به شدت وارد میکنه. در کنار این جریان منور الفکرها در ایران آرا و افکار جهت‌دهی با آرا و افکار مردم رو در حقیقت به دست گرفتن و از اون طرف در کنار جریان‌های روشنفکری و منورالفکری در حقیقت وابسته به بلوک غرب، جریان حزب توده هم در ایران با شکل‌گیری در حقیقت بحث کمونیسم در شرق داره در ایران پا می‌گیره. 1316 تقی ارانی کار حزب توده رو در ایران آغاز کرده. خب ببینید این فضای اجتماعی ایران قبل از طرح، یعنی نوشتن کتاب کشف اسرار امام. کتاب کشف اسرار امام بر چه اساسی اساسا به وجود میاد؟ بر اساس کتابی که اسرار هزار ساله‌ای که حکمی زاده می‌نویسه و مقدسات شیعه و باورهای شیعه و جریان روحانیت و اینها رو زیر سوال میبره. وقتی این کتاب شما میخونید خیلی از چیزایی که حکمیزاده اینجا مطرح میکنه، حکمیزاده یک روحانیزادهی بوده که در حقیقت گرایشات روشنفکری داشته، بعد گرایشات وهابی مسلکی و ضد شیعی شدید داشته در اون دوره مطرح میکنه و خیلی از شبهاتی که امروز وهابی ها نسبت به شیعه مطرح میکنن رو حکمیزاده در این کتاب نسبت به شیعه و بعد سازمان روحانیت و روحانیون مطرح میکنه. در اون دوره مراجع ثلاث در قم در حقیقت مرجعیت و زعامت امور شیعه و رتق و فتق امور روحانیت رو به عهده داشتند، مرحوم آقای حجت، مرحوم حاجی رضای صدر و مرحوم خونساری، سه بزرگوار. هنوز هم آقای بروجردی به قم نیامده بودند و حوزه علمیه حول محوره سه بزرگوار بوده و هیچ مواجهه ای هم با این کاری که حکمی زاده میکنه در حوزه های علمیه و روحانیه شکل نمیگیره. امام که اون موقع یک طلبه جوان فاضلی در قم بوده و درس و بحث گرمی هم داشته، درس خودش رو تعطیل میکنه و طبق نقل مشهوری ظاهرا یک چله‌ای مینشینه امام و کتاب کشف اسرار رو در حقیقت به رشته تحریر در میاره. خب این کشف اسرار بعد از انقلاب البته چاپ نشد و متاسفانه از اون متونی هست که از دسترس عموم خارج شد به دلایلی که برخی نکاتی داره که در اون دوره امام به واسطه پاسخ به شبهاتی که حکمی زاده مطرح کرده تو اون کتاب مجبور بوده خیلی از مطالبی که ممکنه اختلافی بین شیعه و سنه باشه امام اونجا مطرح کنه. یکی از دلایل جدیش اینه.
الان تو این چیزش نیست، تو مجموعه آثار نیست.
نه نیست.
همین هیچ جا بیرون.
چرا هست؟ پی دی افش و اینا رو داریم، اما کتابش هم قدیمی‌ها دارن اما چاپ نشده.
نه
تو نرم افزار نیست. خب
یعنی بیشتر مطالب تو متون به حال مطلب گفته ایشون؟
نه خب ببینید ویژگی امام رو در کنار سایر متفکران شیعه و علما و اینا قرار ندید دیگه. رهبر سیاسی جهانی نگاه بکنه بعد از انقلاب، بعد از انقلاب چاپ نشده و الا قبل از انقلاب که سامعه در دسترس بوده. بعد از انقلاب چاپ نشده. من تایید نمی کنم چاپ نشدنش رو. من تایید نمی کنم چاپ نشدنش، یعنی میگم چاپ نشده، دارم توصیف میکنم. خب در این کتاب همه اینا رو گفتیم، زمینه های اجتماعی و اینها. در این کتاب امام رحمت الله علیه به صراحت دو تا نظریه در حقیقت رقیب حکومت و ولایت فقیه رو اینجا مطرح میکنه. یکی نظریه ولایت فقیه، یکی نظریه نظارت فقیه بر اساس تقریری که از امور حسبه داره، ولایت فقیه در حوزه امور حسبه داره، اینجا مطرح میکنه حضرت امام. من اینا رو سعی میکنم از روی متن براتون بخونم. امام رحمت الله علیه در صفحه 185 کتاب کشف اسرار، اینایی که عزیزانی که جدید آمدن داریم، ما زمینه های اندیشه‌ای و زمینه های اجتماعی شکلگیری نظریه ولایت فقیه امام میگیم. به این واسطه داریم یه مرور تاریخی میکنیم که متون اصلی امام در باب ولایت فقیه چگونه، کی و در چه زمانه اجتماعی شکل گرفته. اولین اثر کشف اسرار 1323 یا طبق نقلی اواخر 1322 شمسی. عرض کردم شش بخش داره کتاب کشف اسرار، یه بخشش بخش حکومت. امام در اینجا صفحه 185 میگن که ما که میگوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاست، نمیخوایم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه میگوییم همانطور که یک مجلس مؤسسان تشکیل میشود از یک عده اشخاص معلوم الحال، اگر یک همچون مجلسی از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هم نه هم هواهای نفسانی عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و زور احتراز داشته باشد، اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارت آنها باشد، چنانچه قانون هم همین را میگوید، به کجای عالم برمیخورد. در ادامه صفحه 186 میگن که مجتهدین هیچ وقت با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکردند. امام کتاب فارسی نوشتن، این متن خود امامه. زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر می‌دانند از نبودنش، و لذا حدود ولایت و حکومت را که تعیین می‌کنند بیشتر از چند امر نیست. از این جهت فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر در بین آنها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابدا از سلطنت اسمی نمی‌برند، با آنکه جز سلطنت خدایی همه سلطنت‌ها بر خلاف مصلحت و جور مردم است، مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری بشود تأسیس کرد محترم می‌شمارند و لغو نمی‌دانند و لغو نمی‌کنند. یعنی اینجا امام بحث امور حسبی را مطرح می‌کند. نکته دیگه‌ای که در صفحه 86 186 و 187 می‌فرماد که اینجا بحث مهمیه، که اینجا هم حالا زمینه‌های اجتماعیش بعدش میگم، هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق یا سلطنت حق ماست. آری آنطور که ما بیان کردیم، اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، حد خردمندی تصدیق میکند که آن خوب است، از باب همون روایت امیرالمومنین، و مطابق مصالح کشور و مردم است. مصلحت در تشکیل حکومت است، نه اکتفا به امور حسبه. البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود و بهترین تشکیلات است، لکن این که تشکیل حکومت بر اساس خدا و عدل الهی شود بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آنها نمیپذیرند، اینها هم با همین نیمه تشکیلات هیچگاه مخالفت نکردند. اینها یعنی روحانیت، و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند، و اگر نه با اصل سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها کردند. خواجه نصیر، علامه حلی، محقق ثانی، شیخ بهایی، محقق داماد، مجلسی، که علارغم فشارها باز با اصل تشکیلات و حکومت مخالفتی از آن بروز نکرده است. خب شاید ما نتونیم جملاتی از این دست که هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست، و یا نظر ایشان مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان از فقها برای تعیین سلطان، اینو استخراج بکنیم که امام در کتاب کشف اسرار قائل به ولایت فقیه بوده. شاید نتونیم از اینا استنباط کنیم که امام قائل به ولایت فقیه بوده. عرض میکنم یعنی نمیتونیم دیگه، ما شاید نتونیم استنباط کنیم که امام در این کتاب قائل به ولایت فقیه بوده، یا حتی اکثر مقام نظارت فقیه را میپذیرن، اما حقیقت آن است که امام با مفروض گرفتن اینکه جز سلطنت خدایی همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است، و تنها این حکومت است که مطابق مسائل این حکومت است که مطابق مسائل کشور و مردم است، از باب قدر مقدور و اصل تنزل تدریجی به حکومت غیر فقیه رضایت میدهند.
ما اول باید حکومت الهی رو اثبات کنیم، ضرورت حکومت الهی
به حکومت الهی پیشفرض گرفتیم. اینجا حکومت الهی پیشفرض گرفتن و امام اومدن مطرح کردن که آقا چیزی غیر از این حق نیست. در دوران غیبت طبق بحث اون سلسله طولی ولایت، چه کسی میتونه دقیقاً در ادامه این بحث استدلال هایی که امام در البیت تو بحث ولایت فقیه تو بحث ولایت فقیه مطرح میکنن و روایاتی که اونجا میارن، دقیقاً اینجا امام روایاتی میارن که از باب اون روایات فقیه باید حداقل در حوزه نظارت اینجا ورود بکنه. اما نکته‌ای که اینجا توی متن امام طبق این چیزایی که عرض کردم براتون خوندم وجود داره، اینه که با اون زمینه اجتماعی که من از ایران زمان نوشتن این اثر عرض کردم و امامی که شما در نظر میگیرید از حیث اندیشه‌ای یه شخصیتیه که از دوران نوجوانی با جریان استبداد، با جریان استعمار، با جریان سلطنت درگیره، و بحث پیگیری نطق‌های مرحوم مدرس در مجلس شورای ملی و رفت آمدهایی که با سران سیاسی و گفتگوهایی که در تاریخ مضبوط اونجا و ضبط شده و ثبت شده و آمده و مطرح میشه، این شخص با درکی که از وضعیت عمومی کشور و فهمی که از در حقیقت نظام سلطنت و ولایت و بحث ولایت فقیه داره و با آمادگی که در جریان عموم مردم میبینه، در این کتاب به این نتیجه نمیرسه که الان موقعیت تشکیل حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه به طور مطلق و حد اکثری است، بلکه اینجا میگن از باب قدر مقدور، جا مطرح میکنن که از باب قدر مقدور ما فعلا به سلطنت به نظارت فقیه رضایت میدیم، اما این حکومت مطلوب ما نیست، صورت مطلوبی که ما از حکومت در نظر داریم حکومت مطلوب ما نیست. و جالب اینه که در 1323 که حضرت امام این رو مطرح میکنن، به محضر شما 25 سال بعدش در 1348 خمیرمایه بحث با یک تقویت روی کرده که حالا عرض میکنم خدمتون، با یک تقویت روی کرده اجتماعی و تقویت روی کرده حاکمیتی و ایجاد زمینه شیخگیری و فهم نظریه ولایت فقیه و ایجاد زمینه های اجتماعی تحقق ولایت فقیه، امام همینا رو تقویت میکنه و تبدیل میکنه به نظریه ولایت فقیه. و لذا میشه این بحث رو مطرح کرد که حضرت امام بر اساس شرایط زمانی و بر اساس زمینه های اجتماعی و سیاسی که در زمانه مشروطه و سپس پهلوی اول و با نگاه های تاریخی که امام داره که در آینده اگر رسیدیم در اواخر بحث عرض میکنم، از ابتدا قائل به تشکیل حکومت بر اساس حاکمیت فقیه در دوران غیبت اجمالاً بودند، اما و اینجا هم اجمالاً مطرح میکنند، اما از باب قدر مقدور در 1323 میگم ما از باب قدر مقدور و اصل تنزل تدریجی فعلا به نظارت فقیه رضایت میدیم. این روایت عمل حوادث الواقع یا اون مقوله عمر ابن حنزله یا اون روایت مشهور اللهم ارحم خلفایی از امام اینجا تو کتاب کشف اسرار این رو مطرح میکنه. نکته دیگهی که به محضر شما عرض بکنم این از متن اول. متن دوم امام متن البی هست، بحث ولایت فقیه در متن البی. من یه نکته دیگه مؤید این عرضم اینجا عرض بکنم، اون سخنرانی مشهوری که از امام در باب نصیحت شاه سال 41 فکر کنم مطرح میکنن، ایادتون باشه امام اونجا یه جمله‌ای دارن که به قانون مشروطه عمل کن. همچنان در اون زمانه امام زمینه خروج حد اکثری علیه حکومت موجود رو در فضای اجتماعی جامعه مساعد نمیدیده و این نکته رو همچنان اونجا مطرح میکنه، یعنی اصل قدر مقدور اونجا وجود داره که تو به قانون مشروطه عمل کن طبق تفکر پدران خودت عمل بکن، مام تو رو از ایران بیرون نمی کنیم. اما در کتاب دوم و در بحث ولایت فقیه در کتاب بی بحث خیلی جدیتر و توسعه یافته‌تر از این مطرح میشه. متن کتاب ولایت فقیه در حقیقت چیه؟ در سال 48 امام مباحثی رو در باب مصلحت حکومت اسلامی و شکل‌گیری جمهوری مطرح میکنن. ایده پیشنهادی مقبوله ایشون به جای سه نظام استبدادی، مشروطه و جمهوری، نظام مبتنی بر ولایت فقیه اونجا مطرح میکنن و لزوم تبعیت فقها این کلیتی از بحث ولایت فقیه امام متن عربی اونجا، لزوم تبعیت فقها از فقیه قیام کننده و لزوم قیام دست جمعی فقها در صورت ضرورت رو بیان میکنن و میگن در صورت عدم امکان برقراری حکومت منصب ولایت از فقها ساقط نمیشود و حتی اکثر وظایف خود را باید انجام دهد، ضمن اینکه ضرورت حکومت شرایط ولی فقیه دایره ولایت و حوزه اختیاراتش در زمان غیبت رو تو این کتاب مطرح میکنن و به صورت مبسوط هم ادله ولایت فقیه رو مطرح میکنن. حضرت امام در این کتاب بحث ولایت مطلقه رو مطرح میکنن، با اینکه خیلی ها قائل به اینن که امام در سال 66 طی اون نامه‌ای که بعد از نماز جمعه رهبری در زمان ریاست جمهوریشون بود اونجا ولایت مطلقه، اما اینجا متن هست که امام ولایت مطلقه رو مطرح میکنن. اگر بخوام یه ساختار بندی بکنیم بحث البیع حضرت امام رو در سال 48 متن عربیشون رو که خودشون در دهه 50 اوایل دهه 50 به عربی نوشتن تألیف کردن، در حقیقت یه بخش ساختاری داره متن ولایت فقیه امام متن عربی، یه ولی بخش کارکردی داره. تو بخش ساختاری امام به دلایل ضرورت وجود دولت اسلامی میپردازن، عناصر دولت اسلامی و حکومت اسلامی مطرح میکنن، مرزهای دولت اسلامی و حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها رو مطرح میکنن. در بخش کارکردی مرکز تصمیم گیری دولت اسلامی رو مشخص میکنن و در بابش صحبت میکنن کجاست، مشروعیت از کجا صادر میشه. عرض به خدمتتون که حوزه قلمرو دخالت حکومت اسلامی رو مطرح میکنن در حوزه خصوصی در حوزه عمومی. بحث جریان جریان یافتن قدرت و توزیع قدرت رو مطرح میکنن و بازخوردهایی که در حقیقت از مردم به جانب حکومت میاد بر اساس در حقیقت اعتراضات و نظرات و نظارتهایی که دارن. خب تو این کتاب هم چند تا در حقیقت پاراگراف مهمه، اینها رو با هم مرور میکنیم. متن عربی شو براتون میخونم دیگه، همه طلبن تو این جلسه. و علیه فریج عمل الولایه الى فقیه العادل و هو الذی یصلح لولایه المسلمین اذ یجب ان یکون الولی متصبا بالفقه والعدل فاقامه الحکومه و تشکیل اساس دولت الاسلامیه من قبیل واجب الکفایی علی الفقهاء العدول. بر اساس بررسیایی که شده، حداقل من ندیدم، شاید باشه، یکی از نوآوری‌های اولیه امام در بحث ولایت فقیه تو البی همین بحث واجب کفایی دونستن در حقیقت اقامه حکومت و تشکیل اساس دولت اسلامی توسط فقهای عدوله. در ادامه میگن که فإن وفق احدهم لتشکیل الحکومه یجب علی غیره الاتباع، اگر یه نفر موفق شد به تشکیلش بقیه باید اتباع داشته باشن و متبع باشن و تبعیت کنن. و لم یتیسر الا به اجتماعهم یجب علیهم القیام المجتمعین، اگه یه نفر نتونست همه با هم قیام بکنن. و لذا این هم از نوآوری ها و مواجه هایی که امام با امر اجتماعی داره. حالا من چون در ادامه میگم اینجا دیگه متن رو فعلا به هم نمیزنم، در ادامه میگم که اینا همه دلالت بر مواجهه با شؤون اجتماعی اسلام و دین داره. امام دین رو یه امر فردی نمیبینه که شما همین که در حوزه فردی افراد خروج حیرت مکلف رو باعث شدی و فتوا دادی و مکلف رو از حیرت خارج کردی در امر فردیش کفایت میکنه، نه در امر اجتماعیش که تشکیل حکومت و همه ساختارهای حکومتی رو باید به وجود بیاری این واجب کفاییه. اگر یک نفر کرد بقیه باید تبعیت کنن، ازشون به معنای ساقط شدن نیست، تبعیته. اگه اون یه نفر نتونست همه با هم باید برید این کار بکنید. این مواجهه اجتماعی امام، زمینه های اجتماعی فکر امام. بحث برید جلو بنویسید آخرش با هم بحث کنید. ولو لم یمکن لهم ذلک اصلا لم یسقط منصبهم و ان کانوا معذورین فی تاسیس الحکومه، همون بحثی که اگر نشد دیگه ساقط نمیشه از طرف. مثل امام علیه السلام در دوره حضور اگر امکان تشکیل حکومت نداشت که وجه ولایت و حکومتش که از بین نمیره امام. امیرالمومنین در یک دوره امکان تحقق حکومت داشتن، در یک دوره تحقق حکومت نداشتن. و بقیه امام، ائمه امام، معصومین امام. فقیه هم در دوره غیبت از باب روایات که از باب مؤید امام اینجا میاره، چون بدیهی میدونن این مباحثی رو که مطرح میکنن از باب ادله عقلی، فقیه هم همینطوره. و معذالک فلکل من هم الولایه علی امور المسلمین من بیت المال الى اجراء الحدود بل علی نفوس المسلمین اذا اقتضت الحکومت التصرف فیها و یجب علیهم اجراء الحدود مع الامکان و اخذ الصدقات و الخراج و الاخماس و صرف مصالح المسلمین و فقراء الساده و غیرهم و سایر حوائج المسلمین و الاسلام و الی آخر. پس ببینید چند تا نکته. یک، امام قبل از این بحث اسلام رو مساوی با حکومت میگیره که من اون عبارت رو اینجا الان ندارم، اگر الان وقت بود متن بیت براتون پیدا میکردم. الاسلام هو الحکومه هست، قبل و بعد داره. ضمن این که امام تو سخنرانیاشون هم یک بار قسم خوردن در صحیفه امام که والله اسلام تمامش حکومت است. حکومت است. والله اسلام تمامش حکومت است. قسم امام اینجوری تو صحیفه امام تو سخنرانیشون کم داره. شاید مثلا چند مورد به انگشته یه دست نرسه. یکیش اینه، والله اسلام تمامش حکومت است. حکومت به معنای اقامه امور اجتماعی مسلمین بر اساس ادله دینی و بر اساس نظرات احکام شریعته. حکومت اینجا به معنای تقلیل حکومت به امر سیاست به معنای امروزی که ما میبینیم نیست، بلکه اعم از سیاسته، خیلی توسعه یافته از سیاسته. و امام میگه اسلام تمامش حکومت است. و حفظ، وقتی هم میگن حفظ نظام از اوجب واجباته، به معنای همونیه که فقها میرن جون میدن، فقهای شهید ما زیاد داریم برای اینکه احکام اسلام زمین نخوره از باب امور حسبه. اینم از باب بحث ولایت مطلقه فقیه، یعنی دارا بودن تمام شؤون معصومین در دوره غیبت برای فقیهی که ولایت رو ولایت فقیه رو به عهده میگیره و این منصب رو دارا هست. اینم از همون باب. علاوه اینجا تو با هم قابل جمع، این نظامی که امام میگن همون والله اسلام تمامش حکومت است، همون. حالا این یک واجب کفاییه، ضمن اینکه اتباع سایر فقها و تبعیتشون از اینشون از قیام کننده واجبه، اگه نتونستن همه با هم قیام بکنن و اگر هم نتونستن باز منصب ازشون ساقط نمیشه. در یه قسمت دیگه‌ای که این بحث رو شما هم شنیدید، مرحوم نراقی هم در عواید الایام در عائده 54 این رو مطرح میکنن، امام هم اینجا رو مطرح میکنن. فیکون لهم فی الجهات المربوطه بالحکومه کل ما کان للرسول الله والائمه من بعده صلوات الله علیهم اجمعین فیکون لهم فی الجهات المربوطه لهم فقها کل ما کان رسول الله و الائمه من بعده صلوات الله علیهم اجمعین ولا یلزم من ذلک ان تكون رتبتهم کرتبه الانبیاء او الائمه. چنین لازمه ای نداره که حالا اگه ما گفتیم هر چی به شؤون ایناست، اینم رتبهش رتبه پیامبر صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام باشه. فان الفضائل المعنویه امر لا یشارکهم علیهم السلام فیه غیرهم. بعد میگن فالخلافه لها معنیان و اصطلاحان. این همین تفکیک است که ما تو ولایت مطلقه همین حرف رو میزنیم که خیلی ها اشتباه میکنن. این همین امام 148 گفته. خیلی ها میگن ما از امام ندیدیم که تبیین نظریه ولایت مطلقه رو جایی داشته باشه. این برای بعد از حکومته و تشکیل جمهوری اسلامی. نه، این مال قبل حکومته، تشکیل جمهوری اسلامی. اونجا امام اینو گفته. بعد اومدن اونجا دوباره یادآوری کردن، تقویت کردن، روی موارد موردی پیاده کردن اونجا. مورد پیش اومده درباره حج، امام این نظریه رو پیاده کردن. مورد پیش اومده در رابطه با ورود به حوزه خصوصی افراد امام نظریات پیاده کردن. مورد پیش اومده در رابطه با مصلحت امام نظریه رو پیاده کردن. ولی نظریه از قبل بوده، چون یه شبهه سنگین که هنوز هم وجود داره همینه دیگه. فالخلافه لها معنیان و اصطلاحان، احدهما الخلافة الالهية التکوینية و هي مختصة بالخلص من اولیائی که انبیاء المرسلین و الائمة الطاهرین سلام الله علیهم اجمعین، و ثانیه هما المعنى الاعتباری الجعلی که جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین خلیفة للمسلمین. اینجا امام دخل مقدرم میکنه، موضعشو در باب جعل در حقیقت جانشین پیامبر هم اینجا مطرح میکنه، کما اینکه به خطبه قدیر هم امام موجه میکنه اینجا، او انتخاب فلان و فلان للخلاف. فللفقیه العادل جمیع مال رسول الله و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومه و سیاسه ولا یعقل الفرق لان الوالی ای شخص کان هو المجرا هو المجری لحکام الشریعه و المقیم الحدود اللهیه و الاخذ للخراج و سائر زرائه و المتصرف فیها به ما هو صلاح المسلمین. فالنبی صلی الله علیه و آله و سلم یضرب الزانی ما تجلده و الامام کذالک و الفقیه کذالک. و انجام بنابراین اینجا این بحث هم مطرح میشه، بحث ولایت مطلقه فقیه. اینجا حضرت امام به دقت بین ولایت تکوینیه ائمه و رسول الله صلی الله علیه و اجمعین و ولایت تشریعیه اینا تفکیک میکنن و میگن هر آنچه که دقت کنید، فللفقیه العادل جمیع مال رسول و ائمه علیهم السلام، فللفقیه العادل جمیع مال رسول و ائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومه و السیاسه در حوزه امور اجتماعی و تشریعیات. بعدم وارد ادله ولایت فقیه میشه. یک نکته بسیار مهم در ادله ولایت فقیه وجود داره که شما چون همه طلبه اید دیگه این رو خوب میدونید، که وقتی کسی امام میفرماید فالولایت الفقیه بعد تصور اطراف القضیه لیست امرا نظریا یحتاج الى برهان و معذالک دلت علیها به هذا المعنى الوسیع روایت نذکر بعدها. روایاتی که امام از اینجا به بعد میارن که مفصلم هست تو کتاب البیت بحث ولایت فقیه، اینا رو هست امام مؤید میارن، نه دلیل. دلیل و عقل میارن، میگن چیزیه که تصورش موجب تصدیق بشه. خب ما دو تا متن رو اینجا بررسی کردیم. یه متن ولایت فقیه و نظارت فقیه رو مطرح میکنه و اونجا زمینه و زمانه اجتماعی رو عامل این که ما به حد اکثر مطلوب ولایت فقیه نمیتونیم برسیم، حد اقل مطلوب رو که نظارت فقیهه حد اقلش رو بگیریم سال 1323. یه متن امام ولایت مطلقه فقیه رو ولو بلغ ما بلغ از باب واجب کفایی، اگه نمیتونید همتون قیام کنید، اگه نمیتونید اصلا ساقط نمیشه، باید برید تلاش کنید برایش، اینها مطرح میکنه که 25 سال بعد 1348 چگونه میشه که، یعنی زمینه های اجتماعی شکلی این چیه. یک، حضرت امام مواجهه جدی که دارن در اینجا ماهیت اجتماعی احکام و قوانین و اخلاق اسلامی هست. شما تو کتب مختلف، این نکته اول، کتب مختلف از امام که میرید مراجعه میکنید حتما مباحثه کردید، مطالعه کردید، اگر نکردید واجب انجام بدید این کار رو. با آثار امام متاسفانه محجور بین ما طلبه ها و در فضای روحانیت، در فضای دانشگاهی متاسفانه خیلی محجوره. من تقریبا 90% کلاس هایی که و مباحثه هایی که دارم توی دانشگاه با طلبه های درس خارجیه و 90%شون متون اصلی امام رو مطالعه نکردن و این به نظر من وهن برای ماست که متون امام رو ندیده باشیم با ما نظریه پرداز اصلیه در حقیقت مجدد شیعه در دوران اخیر ندیده باشیم. شما 40 حدیث رو نگاه میکنی، شرح حدیث جنود عقل و جهل نگاه میکنی، مباحث عرفانی امام رو قبل از 1323 نگاه میکنی، 40 حدیث و شرح جنود بعد از 23، تو دهه اواخر دهه 20 و اواسط دهه 30 اینا نوشته شده، بعد کشف اسرار رو نگاه میکنی، نمیدونم ولایت فقیه امام رو، بحث البی امام رو نگاه میکنی، بحث تقریرات امام و استفتاءات امام و افتاءات امام رو در تحریر الوسیله نگاه میکنی، امام در همه جا، هم در حوزه اخلاق، هم در حوزه مواجهه در حقیقت کلامی خودش با مباحث اصلی و مباحث اعتقادی، هم در حوزه مباحث عرفانی، هم در حوزه مباحث فقهی، هم در حوزه مباحث فلسفی، یک رویکرد اجتماعی به قوانین اسلام داره. یعنی مثلا وقتی امام داره بحث اخلاق و در 40 حدیث میفرمان اونجا شرح میکنن احادیث اهل بیت علیهم السلام رو، اونجا فرد رو ارتقا یافته برای فرد خودش نمیبینن، فرد رو ارتقا یافته میبینن برای تشکیل یک جامعه اسلامی، برای رشد یک جامعه اسلامی، برای در حقیقت جریان یافتن قوانین و احکام اسلام در جامعه. این یه اصل اساسی در مواجهه امام هست با اسلام. نکته دوم اینه که امام در آثار خودش بر اساس فلسفه تاریخی که در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل مطرح میکنن، با اون چارچوب نظریه دوگانه فطرت مخموره و فطرت محجوبه و اون مواجههی که با جنود عقل و جهل دارن، تحقق جامعهی بر اساس جنود عقل رو و فطرت مخموره رو در اون کتاب تبیین کردن و شاخصه های اون جامعه رو شرح کردن. یعنی امام در کتاب جنود عقل و جهل، زمینه های فکری اجتماعی امام دیگه، در کتاب شرح جنود عقل و جهل وقتی که 25 تا از اون 75 تا جنود عقل رو که در روایت امام صادق علیه السلام از شرح میکنن، اینا شاخصه های جامعه توسعه یافته است، شاخصه های جامعه رشد یافته است، شاخصه های جامعه که وقتی میخوایم بگیم جامعه پیشرفت کرده در وضعیت افقی، در قوس صعود و در وضعیت عمود، در وضعیت افقی در عالم دنیا و عالم ملک و در وضعیت افقی عمودی در قوس صعود خودش، هم توسعه در دنیا و هم پیشرفت به سمت آخرت و قوس صعود، اینا شاخصه هاییه که در حقیقت باید در یک نظام اجتماعی به وجود بیاد. رضا فلسفه تاریخی امام رو هم که در شرح جنود عقل و جهل، در حدیث شرح حدیث جنود عقل و جهل نگاه میکنیم، این فلسفه تاریخی هم دلالت بر این میکنه که امام تحقق جامعه اسلامی بر اساس جنود عقل رو اصل اساسی میگیره. نکته بعد، توی شما میدونید عرض کردم از این متنی که سال 48 امام مطرح فرمودن دو تا تقریر در اومده، یکی مؤلف خود حضرت امام دهه 50، یکی مقرر شاگردان امام که به تایید امام سال 49 چاپ میشه. در هر دوی اینها امام بحث دفع استعمار خارجی، از بین بردن استبداد داخلی و سلطه داخلی، بحث اهداف بعثت انبیا، تشکیل جامعه اسلامی و برپا کردن قسط و عدل در جامعه رو مطرح میکنن. به طور قطع حضور اجانب در کشور، رصد وقایع جنگ جهانی دوم و اول در ایران که در حقیقت درگیر مخاصمات جهانی بودند، زمینه‌های فکری حضرت امام رو برای شکل دهی به این نظریه در این زمانه آماده کرده. علاوه بر این در نظر بگیرید زمینه‌های اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی از دهه 20 به بعد در پهلوی دوم به گونه‌ای میشه که زمینه‌های آمادگی ذهنی عمومی، آمادگی اجتماعی برای روشیافتگی و ارائه اون نظریه راقی و مطلوب ولایت فقیه آماده میشه. و لذا امام به طور تدریجی نظریه ولایت فقیه در سال 48 همش رو مطرح میکنه، چون زمینه شکلی و درست میکنه. وقتی امام مثلا در سال 41 داره علیه استبداد خارجی، استعمار خارجی، استبداد داخلی صحبت میکنه، هنوز مرحوم شریعتی بحثای جدی خودشو در نقد حکومت و ارائه نظریه و بحث رویکردهای خودش به تحقق عدالت و بحثای خودش در باب شکلی حکومت سوسیال دموکراسی در ایران رو مطرح نکرده. هنوز حرفی در رابطه با مثلا آمدن یک انسان کامل یا یک شاهد و یا یک منجی که بتونه مردم رو نجات بده، یا اون بحثی که 10 ماه قبل امام در سال 48 مرحوم شریعتی مطرح میکنه به نام امت و امامت، هنوز اون رو مطرح نکرده. امام این زمینه رو میبینه و طبق این زمینه اجتماعی که به وجود آمده از سال 41 خروج میکنه علیه وضع موجود به صورت علنی و با شکل‌گیری اون بدنه تربیت یافتگانی که در حوزه علمیه با اون گشایشی که بعد از دهه 20 در حوزه علمیه به وجود میاد، در حقیقت با این تربیت یافتگان زمینه رو مساعده میده. علاوه بر این، جبهه ملی در ایران تقویت شده، فدائیان اسلام خروج‌هایی رو علیه وضع موجود به طور مسلحانه انجام دادن، علارغم اینکه امام نقدهایی به اینها داشته، اما اینها زمینه‌های اجتماعی طرح اصل نظریه رو و آمادگی ذهنی مردم رو ایجاد کردن. جبهه ملی مذهبی ها به وجود آمده، اتفاقاتی که در دهه 30 از در حقیقت برایند ملی شدن صنعت نفت و اون کودتای 1332 به وجود میاد و همه اینها باعث میشه که آمادگی اجتماعی طرح نظریه ولایت فقیه توسط امام به وجود بیاد. حالا برخی قائلن که یک دو تا نکته دیگه عرض بکنم بعد در خدمتتونم اگه نکته ای هست. برخی قائلن سخنرانی امام رحمت الله علیه در سال 48 نشأت گرفته و زمین ساز اصلیش سخنرانی مرحوم شریعتی، اون سخنرانی معروف امت امامتش هست، 10 ماه قبل از امام در سال 48، یعنی مثلا حدود اردیبهشت ماه سال 48. حالا من نمیخوام بگم که زمینه های فکری افراد و متفکران در ادوار مختلف در ادوار خودشون که با هم همزمان هم اساسا بر هم دیگه نتیجه نداره، یا اینکه اگر یک متفکری یه بحثی رو مطرح میکنه زمینه آماده نمیشه برای اینکه یه متفکری بحث بهتری رو مطرح بکنه، این که نمیشه گفت. قطعا اثراتی وجود داره، کما اینکه مرحوم شریعتی هم از طرح بحث امام اوایل دهه 40 نشأت گرفته و برداشت کرده و قطعا ازش استفاده کرده. اما اینکه اساسا نظامواره فکری امام و نظام بینشی و نظام فلسفه تاریخی امام، نظام تفکر امام، نوع مواجهه فقهی امام با قضیه و نوع مواجهه اسلامی خلص امام با قضیه با نوع مواجهه مرحوم شریعتی با داستان کلا تفاوت داره. درسته که مرحوم شریعتی هم از داده‌های اسلامی و متون اسلامی و مثلا مجموعه روایت باب حجت اصول کافی در این سخنرانی استفاده میکنه، اما در نهایت وقتی میخواد به یک مدل حکومتی توی شکل‌گیری امامت و امت سال 48 برسه دوباره دموکراسی رو مطرح میکنه. اما حضرت امام وقتی نقد میکنه مشروطه رو، استبداد رو و جمهوری رو، بعد ولایت فقیه رو مطرح میکنه، یه مدل بومی مطرح میکنه، دوباره ما رو توی دستنداز نظریه های جواب پس داده غربی نمیندازه. و لذاست که امام مثلا خروجی فکرش هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل نقد غرب و شرق تمدن عالم میشه، اما دیگران یا دارن وام از تفکر شرق میگیرن تو بلوک غرب، یا دارن از تفکر غرب بلوک غرب دارن وام میگیرن. یعنی لیبرال ها از اون طرف، حضور شما عرض کنم که سوسیالیست ها از اون طرف دارن وام میگیرن. بنظر نمیشه این حرف رو. امام در حقیقت داره از دل یک تفکر 1400 ساله یک نظریه اجرایی و عملیاتی برای تحقق حکومت اسلامی رو استخراج میکنه. نکته ای هم در پایان عرض میکنم که این رو اگه این موقعی فرصت شد بعدن بحث میکنیم، بعضی از کلاس هم بحث کردیم هم دیگه. نکته نهایی اینه که بر اساس اون چه گفته شد از آراء امام و اون چه خوندیم و زمینه های اجتماعی که از شکل‌گیری نظری امام عرض کردم و تطبیقی که بین دوتا متن اصلی امام انجام دادیم، اصل ولایت فقیه و نهاد ولایت فقیه برآمده از این اصل و برآمده از این نظریه که یک نهاد کلانی هست، شؤون مختلف اجتماعی حکومت و جامعه و مردم رو باید تمشیت بکنه و پیش ببره و امور و به طور جامع یک نظریه رو ارائه بکنه. ما نمیتوانیم اصل ولایت فقیه رو و نهاد ولایت فقیه رو به امر سیاسی معطوف به شکل‌گیری قدرت، حفظ قدرت، توزیع قدرت تقلیل بدیم، بلکه اصل ولایت فقیه و نهاد ولایت فقیه به طور جامع هم در حوزه قدرت، هم در حوزه اقتصاد، ثروت، تولید، توزیع، هم در حوزه فرهنگ، علم و فکر، باورها، آداب، رسوم عمل میکنه. مجموعه ای از اینها هست. حالان که بسیاری از کسانی که امروز جز طرفداران نظریه ولایت فقیه هستن و انقلابیون خوبی هم هستن و آدم های خیلی درجیه که حضور شما عرض کنم که قابل احترامی هم هستن، نگاهی که به نهاد ولایت فقیه دارن نگاه به یک نهاد نظامساز نیست و نگاه به نهاد جامع نیست، بلکه نگاهشون متاسفانه یک نگاه تقلیل گرایانه است به نهاد ولایت فقیه. حالان که ولایت فقیه بنا داره یک نظریه جامعی بشه برای تحقق نظریه کلان اجتماعی اسلام در عرصه های مختلف، اما از حوزه سیاست و تشکیل یک حکومت، که تشکیل یک حکومت یک جزءش سیاسته و تقلیل ولایت فقیه به امر سیاسی بسیار کار اشتباهیه. میبینیم ما هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری کاملا به این نکته تفتون دارن، هم تو نظریهشون ما میتونیم پیدا بکنیم و هم در کنشگریشون. ولذا حضرت امام یعنی ولی فقیه که حضرت امام و مقام معظم رهبری مصداقش هستن، وقتی در این جایگاه نهاد ولایت فقیه قرار میگیرن، اصل اول رو میذارن بر سیاستگذاری کلان بر اساس اون نظریه جامعه اسلامی، اون نظریه کلان‌نگر اسلامی. سیاستگذاری در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه علم، در عرصه فرهنگ، در عرصه معنویت و به قول رهبری عرصه های زندگی که عرصه عدالت، آزادی، امنیت و عرصه های دیگه ای که مطرح میشه، اصل اولی رو میذارن. ما بر اساس این نگاه که یک نگاه جامع کلان نگر داریم به نظریه ولایت فقیه و نظام ولایت فقیه، اینجاست که میاییم دولت به مثابه قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه رو تفکیک میکنیم از رهبری. رهبری در رأس نهاد ولایت فقیه قرار میگیره که اون نظریه جامع و سیاستگذاری جامع و کلان نگری رو انجام میده و دولت کنشگر این نظریه و سیاستگذاریه در حوزه تقنین‌های عمومی نه اساسی، در حوزه اجرا و تحقق این سیاست‌ها و در حوزه نظارت. بر این اساس که عرض کردم این بحث باید در آینده دوباره یه بحث مبسوطی در بابش مطرح بشه، ما رهبر رو در اینجا به مثابه مربی، سیاستگذار، هادی و ناظر میبینیم، یعنی شؤون نظارتی هم برای نهاد ولایت فقیه در نظر بگیریم. شما نگاه کنین حضرت امام هم نهاد اقتصادی تأسیس کردند بعد از انقلاب، بنیاد مستضعفان، هم نهاد سیاسی تأسیس کردند، هم نهاد نظارتی تأسیس کردند، هم نهاد امنیتی تأسیس کردند. این شؤون ولی فقیه اینه و مقام معظم رهبری همه اینا رو حفظ کردن، علاوه بر اون یک سری نهادهای دیگه هم تو حوزه ولایت فقیه، تو حوزه یعنی تحقق عملکرد کلان ولایت فقیه و اون سیاست گذاری که هست شکل دادن یا تقویت کردن اینها رو. یعنی با این نگاه که شما نگاه بکنید کنش امام رو هم مبتنی بر همین نوع تحلیلی که ارائه کردم میتونید ببینید. خب بحث من تمام. بحث ما این بود که زمینه‌های اندیشه‌ای و اجتماعی طرح نظری ولایت فقیه در بهمن 1348 امروز در بهمن 1398 چگونه باید بهش نگاه کرد و این رو هم به شما بگم، کمان که اول بحث اشاره کردم، حتما ماها به عنوان در حقیقت طلب دانشجو و دانشپژوه حوزه اندیشه سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی باید برگردیم مرور کنیم اینا رو. یعنی الان نمیتونید شما قضاوت بکنید بدون نگاه به عرصه اجتماعی، بدون نگاه به زمینه‌های اندیشه‌ای، بدون نگاه به سایر آرا و نظراتی که در اطراف نظریه امام مطرح میشده و درک خوبی پیدا بکنید از اینکه چه اتفاقی افتاده. اگر امروز الان بحث من اقتضا میکرد و من تبیین میکردم براتون که وقتی که امام نظریه رو مطرح کرد چه دعوایی بین حزب توده و ملی مذهبی ها بود و چه جریاناتی داشت زاییده میشد که اوائل دهه 50 زاییده شدن و روحانیت در چه جایگاهی بود، اون وقت میفهمیم که این نظریه چجوری رشد یافته و بالیده و اومده بالا و با در نظر گرفتن همه اینها که در شکل‌گیری شورای انقلابی 57 تأثیر داشتن، در اینها نظریه مقبول بین مردم این شده. در نهایت اینجور نبوده که مردم در اوج خفقان دوران پهلوی مجبور به قبول نظریه امام بشن. نظریه ملی مذهبی و نهضت آزادی ها موجود بوده، انتشار یافته، بین مردم دست به دست می شده، گفتگو می شده، حتی سابقه عمومی شدنش از ولایت فقیه بین مردم ایران بیشتر بوده. مارکسیست ها و کمونیست ها نظریه شون بیشتر از امام و قبلتر از امام مطرح شده در ایران، سابقه به دوره رضاخان داره، پایگاه آکادمیک داره، دانشگاه ها رو فتح کرده، نخبگان اجتماعی ما رو فتح کرده، اما خب مردم اومدن این رو انتخاب کردن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.